بسم الله الرحمن الرحیم. ما این مقاله فطرت رو ما قبل چیز کنیم چقدر؟ ما ظاهرا جلسه قبل نکته اول گفتیم، من نکات بعدیش رو بگم برم سراغ چیز. پس این مال یه جلسه جبرانی و دوستانی نمیدونم همین الان گفته بریم بزنیم چند بار دیگه بیان
خب باشه
زن و بچه میزنن دو ساعت نیست، این کلاس تو خیلی دو ساعتیه اونم
بسه همین باشه خوبه.
خب ببینید، ما بحث جلسه رفت بحث نسبت در واقع تلقیه، در این باز دیگه داشتیم رنگش رفت تلقیه ارسطویی و تلقیه اگزیستانسیالیستی رو ظاهرا جلسه رفت گفتیم. نکته دومی که من یادداشت کردم گفتم دوگانه پوزیتیویستی و هرمنوتیک. اینو که
نگفتم.
چرا؟ من گفتم؟
همه چی
رو گفتم. تمام اصلا تمام. بریم همه رو گفتم که خوب شد. بعدیش بحث اینم اینو که قبلا گفتمش که بحث جبر و تفویض. اون بحث چیز رو اراده و جهان ممکن اینا هم گفتم دیگه براتون. خب اونم گفتم. خب یک گام باز رفتیم جلو، خوبه همین با این سرعت بریم. الان تمام میشه ته. بحث دیگه بحث حقوق طبیعی. من فقط اون بحث تو اینجا بحث رابطه علم و فیزیک و زیست شناسی و اینا رو گفتم دیگه.
حالا که انداختم پایین
جوابی رو گفتم. نه ثمرش تو این بحث رو نگفتم.
نه
ببین پس یه دکتر میگم حالا گفته بودن دوباره میگم یه بار چیز دوباره یاد بگیرید ضرر نداره. ببینید حالا یه اجزایی از اینو میدونم گفتم، اما حالا نه کل باشه گفتم به داشته گفتم، حالا بذاری یه کل اونه که تو ذهن هم هست. یک بگم ببینید این تلقی که خب توضیح دادم که در واقع ما یه فضای طبیعت داریم، یه فضایی که طبیعت رو با تسامح میمیسم. اگه یادتون باشه داشته گفتم دیگه طبیعت غریزه چی رو گفتن؟ طبیعت غریزه فلزت رو اون سگانه که با دو جور جمعه شرط جسم و گیاه رو با هم دیگه میگن. یعنی من فعلا با تسامحش میگم طبیعت. بعدش یه فضای حیوان داریم که میشه زیست شناسی، اینجا میشه فیزیک، اینجا هم میشه حوزه انسان که انسان است که میشه علوم انسانی. بعد یه نکته دیگه هم علاوه بر جداگانه گفته باشم که ما همیشه به اندازه‌ای که میفهمیم میدونیم. تو در ما همیشه به اندازه‌ای که میدونیم میدونیم. وقتی به اندازه که میدونی
میدونی
چی؟
چون من مطلب اون یکی تایید
کنم یکی هر کسی ببینید ما همیشه به اندازه که میدونی میدونی تو بدیهیه دیگه، هر چی به اندازه که میدونی میدونی باشه که نمیدونی و که نمیدونی
میدونی
خیلی چیزا نمیدونی. اما مادام که توجه نکردیم به ندانستمون چیزهایی که فوق واقعیتهایی که فوق حوزه معرفتی ما باشه غالبا اینها رو دون حوزه معرفتی ما میفهمیم. چرا اجازه نداریم؟ ببینید وقتی که ما یه چیزی رو فوق حوزه ما الان واقعیت تا اینجا میدونیم که مثلا ابوذر سلمان تا همین فضا بود دیگه. ابوذر خدا رو تا اینجا میشناسه. خدایی که اینجا باشه که واقعیت بالاتر از این است، وقتی دست ابوذر میدن ابوذر میگه کفره. کفر یعنی چی؟ یعنی عدم خدا، یعنی انکار خدا. یعنی این فهم بالاتر از واقعیت رو برای کسی که فهمش اینجاست خروجیش میشه ضد واقعیت، خروجیش میشه اشتباه. فکر کنم مثال شرک هم دادن که تو توحید و شرک از نظر افرادی که ماتریالیستند، از نظر ماتریالیست ها شما توحید و شرک دوتاشون حرف غلطیه. مشرک یعنی بت‌پرست. بت‌پرست ها و ماها دوتاشون از نظر اینا مزخرف داریم میگیم. کدوم مزخرف تر میگیم؟ موحد. چرا؟ بخاطر اینکه واقعیت اتفاق واقعی تره. این ثابت‌تر اگه داشته باشید حالا تو این بحثم ثمرش اینجا اینه. ببینید اینا وقتی وارد انسان میشن، حوزه انسان میشن، تو حوزه انسان ما بحث قبلی بود یک پدیده مهمی داریم به اسم روح که یه عرصه بسیار عظیمی داره رقم میزنه که من فطرت همش با اینجا گفتم تو بحث قبلی در واقع یه پید اعتبارات هم بحث کردید شما دیگه نفس و نیات و طبیعت و دستگاه نفس و نیات کمان
گردان
دستگاه طبیعت دستگاه نفس و نیات اعتباریات رقم میخوره اینا و بعد ما الگاه گفتم که اعتباریات در حوزه انسان بسیار بسیار گسترده تر و بیشتر از حیوانه. پس ما تو این حوزه بیرون زیست شناسی یه حوزه عظیمی واقعی داریم به اسم روح، یه حوزه عظیم دیگه یعنی اعتبارات تو حوزه حیوان هم بود اما حوزه عظیمی از اعتبارات داریم مال اینجا. خب اعتباریات جنسشون چیه؟ جنسشون به تعبیر علامه از جنس وهمیاته. خود اعتبار عظیمیت که اعتباره محصول قوه وهمه. وقتی شما ملکیت، ملکیت که تو این نیست، ملکیت هم من با قوه وهمه خودم از ملکیت حقیقی برداشتم گذاشتم رو این، اینکه واقعا ملکیت توش نداره. مثلا ملکیت نسبتی است بین مثلا من، سلام علیکم، من حالا مثال تستاموش من و دستم، مثال فنی دقیقش من و صور ذهنی، ملکیت من اونجا واقعیه. چی؟
با خالق باشم.
خالق باشم؟
خالق باشم.
خالق نه، خالق و ملکیت فرق داره. ملکیت میخوام دارایی حقیقیه. ببین شما دست من از من میتونن جدا کنن. به این معنی گفتم تعبیر دقیق نیست. اما صورت ذهنی من از من نمیتونن جدا کنن. ملکیته. واقعا نمیخوام خالقیت رو بگم. یعنی شما ملکیت نسبت به احساساتی که داری. احساسات لزوما شما ایجاد نکرده که ترسونده شما رو. اما ترس شما مال شماست. این از خود شما جدای پذیر نیست. این ملکیت حقیقی است که ما داریم. از این معنی داریم ملکیت اعتباری میسازیم. این کار قوه وهمه دیگه، کاری نیست. خب تو این حوزه بسیار گسترده‌تر شما هم وهمیات دارید هم واقعیات بسیار عمیق دارید. خب اینهایی که میرن سراغ علوم انسانی و مبناشون بیش از حیوان نیست داروینیه، عمده انسان شناسیشون کجا میره؟
اعتباری.
میره تو افق وهمیات، میره تو افق اعتباری، میره تو افق برساختا. برای همین است که به خاطر اینکه اینا ندارن دیگه، یعنی به لحاظ واقع شده گفتم حد واقع رو تا اینجا بود بستن، تا حیوان بستن. این که بالاتر از اینه، ببینید تو افق بالاتر از این، ببینید پوزیتیویست ها اینجا نمی اومدن. پوزیتیویست ها می کنن کاملا حیوانی افق تعریف کنیم، علی بحث می کنیم. وقتی این تفسیری ها اومدن وارد این افق بالاتر شدن، هرچی بالاتر می کننش تو این افق، یعنی معانی مثلا تفاوت دیدگاه های پارسانی ها با تفکر مثلا غربی. آیا پارسانی بحث معانی رو نمیدید یا نه؟ جهان های اجتماعی، بحث معانی، خلق معانی، اینکه ما اتحاد در معانی، خوشی که انسان ها اتحاد در معانی پیدا میکنن. معانی دو جوره، یه معانی برساخته، یه معانی این. آقا ما در ایده امامت با هم متحد شدیم، امامت ما رو یک چیزی کرد، جهانی قرار داریم که ما شیعیان تو جهان امامت با هم مرتبطیم. های امامته یه برساخته یا یه امر عینیه؟ منظورم معلومه. این خیلی لوازم داره، یعنی عملا خود پیشرفت علوم که از فیزیک زیست شناسی جدا شده، از فیزیک و زیست شناسی علوم انسانی جدا شده، عملا یه محمل خوبی برای بحثی ما ایجاد کرده. اما این محمل به شدت ظرفیت معکوس داره. یعنی شما وقتی میگه، یعنی خود جریان تفسیری یه افق گشایی کرده تو حوزه انسان شناسی علوم انسانی. از جریان تفسیری به شما نشون میده جریان پوزیتیویسم اشتباه میکنه. اما خود جریان تفسیری وقتی تو افق مبنای خودش میمونه که حیوانه، خروجش میشه به مراتب از پوزیتیویستا بدتر میشه. چون پوزیتیویستا حداقل یه ثباتی رو قبول میکنن، جریان تفسیری هیچ ثباتی قبول نمیکنه، همیشه نسبی میشن، بعد آخرش برساخت گرای من. من دارم معلومه، خودم میفهمم چی دارم میگم. آقای پاس تعبیری داره، تعبیر خیلی خوبیه، میگه دعوای ما با این برساختگراها خیلی بیشتر است تا با این با پوزیتیویستا. چرا بیشتره؟ به خاطر اینکه اون نسبیگرا میشن. نسبیگرایی خیلی مبنای غلط‌تری است تو واقع شناسی تا پوزیتیویست. معلومه؟ این نسبیگرا هیچی از دین نمیذاره. این کسایی که فکر کردن آقای سعید زیبا کلام فکر کنه تو پایگاه نسبی گرایی وای میسن از دین دفاع میکنن، دارن زیرا به خودشونو میزنند. اما این نسبی گرایی ناشی از یه درکی است که اینا درک بالاتر از میگه داشتند. اینو میخواستم بگم، یعنی درک بالاتر، چون مثلا یه چیزی پیدا کردن اینجاست، میفهمن تو این افق نیست.
حالا که اینجا چجور چیزیه؟ به یه معنا آره دیگه، یعنی یافتن معانی رو، یافتن که علم با معانی، یعنی علوم انسانی به شدت در گروه معانیه، کنشه، در گروه فیزیک نیست، در گروه رفتار نیست. یعنی خودش دید تا اینا توجه کردن عالم انسانی عالم معانیه. اما حالا معانی چجور چیزیه؟ معانی فقط فقط شد وهمی، فقط فقط شد برساختی. برای همه چیز متغیر، همه چیز تغییر چیزه، هیچ جای ثباتی نداریم. من نکته اینه، این در واقع به یه معنا پیشرفت علوم انسانی، به یه معنا به عیناً همون پیشرفت انحطاط علوم انسانیه. یعنی یه نقطه واحدیه که هم پیشرفت هم انحطاط. من اوایل سال یادتونه سر بحث چیز تعلیم اسماء الله فکر کردم مثال زده باشم برای شما، میگفتم که قرآن و عرفان و برهان پنجه، میگفتم ببینید عین این میشه شو تطورات علوم فلسفی دو غرب. اینجا فلسفه بود، بعد شد معرفت شناسی، بعد الان شده زبان شناسی. اینو گفتم بله، این زبان شناسی خیلی منحطه از معرفت شناسی و معرفت شناسی از وجود شناسی، اما در اینی که به لحاظ داده‌هاش منحطه، به لحاظ عمقی که تو عالم شناسی کرده خیلی متعالیه. نکته من این بود، گفتم اینا رفتن سراغ عرصه‌ای که اون عرصه خیلی بالاتره، اما چون این عرصه رو اینا بیشتر از این نمی‌پذیرن خیلی میره پایین تر. آقای تو علوم انسانی هم دقیقا همون بحث به نظرم پیاده میشه. خب که اومدم این تقاضا، این دوتا، یعنی ما خلاصه اگر میخوای تو علوم انسانی بری جلو، باید بری سراغ هرمنوتیکی‌ها، برید این افقن که افق جدی معرفت رو باز میکنن. اما یادتون باشه رفتید سراغ اینا، اینا به شدت شما رو منحط میکنند، چون تفسیری که از حرف خودشون میزنن، یعنی یه واقعیت مهمی رو دست گذاشتن روش، اما یه واقعیت های اینجوری به شما میگن که همش میشه مبتذل محض، در حالی که ما مبتذلش هم قبول داریم، یعنی ما اعتباری بودنش هم قبول داریم، اما تو فضای اعتباریات یه افقهایی تو واقع داریم. یعنی میدونید اون من یه تطورات خودم دارم به شما میگم، میدونم هر خلاص فردا ممکن نظر عوض شد. یه زمان درگیری من تو بحث علم دینی با پوزیتیویست‌ها بود، اون کتاب علم دینی من تو این فضاست، با پوزیتیویست‌ها درگیر شدم. اومدم تو فضای علوم اجتماعی، فهمیدم بی خود میکردم با پوزیتیویست درگیر شدم. قبل از من تفسیری با پوزیتیویست‌ها درگیر شدم، پرونده‌شون هم بستن. معنی حوزه‌ی علوم اجتماعی الان پوزیتیویستی به معنی پوزیتیویستی جایی نداره برای حرف زدن. عمده فضاها فضای تفسیریه، چون حتی آمریکا که به شدت تحت تاثیر پوزیتیویست نظر مراقب چیز قالبش کنش متقابله، کنش متقابل باز کنشه، کنش متقابل نمادین اینا نخوندی تنش رو پیچید، کنش متقابل نمادین کنشه باز. پارسون هم که باز میره سراغ ساختارها و سیستما، باز تو فضای پارسون هم شما باز اینجور معانی پیدا میکنید. یعنی دیگه این پرونده مواجهه فیزیکی با علوم انسانی توسط جریان تفسیری بسته شد. خب من رفتم تو این افق وایسادم، بعد میگم اصلا ما اشتباه میکنیم، میریم سراغ واقعیت. مسئله ما اعتباریاته، مسئله ما اساسا اعتباریاته. چرا؟ شواهدی که قبلا می آوردن، یعنی قبلا تا فقط یه جوری همین حرف بزنن. چرا شما نیا کنید دانش‌های مهم حوزه علوم انسانی چه میگم آقا جون از شد هم گوری آقا جون، من اولین مسئله این است که یه چیزی مال من نیست، مال شما ملکیت. ملکیت بلافاصله معامله پول میشه علم اقتصاد. خب این ملکیت رو میگوشید دعوامون میشه، دعوام حقوق قانون، حقوق علم حقوق. آقا این دعوای خلاصه یک کسی باید دعوا رو فیصله بده، حکومت، ریاست، علم سیاسی، علم سیاست، آقا مدیران هم به طبعش. ببین همه این علوم اصلی حوزه های علوم انسانی دارن با یه مفهوم اعتباری مهم که این مفهوم اعتباری بحث پیدا کرده. اصلا تمام مسئله علم سیاست قدرت دیگه، قدرت دیدن کاملا قدرت اعتباریه. مسئله حقوق حق حق هم مسئله حق اعتباریه دیگه. چه دارید؟ موماش حق ناس بود دیگه، از شاخه هستی ستاست دیگه. حالا مدیریت شما
روانشناسی
چی؟ روانشناسی. این نکته خوب گفتید، روانشناسی تنها علمیست که تو موقف پوزیتیویستی مونده. من تو موقف پوزیتیویستی مونده، اون وقت چه دیگه مصیبت داریم متفضی روانشناسی، چون روانشناسی یه پای تو واقعیت داره به خاطر که اون موقف پوزیتیویستیش، بعد یه پایی هم از واقعیت درآورده، بعد این رفت و برگشته بیچاره کننده است. حالا اون یه وادی خودشو داره. برای همین تو فضای روانشناسی هم تلقیه مثلا شما معنا درمانی روی کارت ویکتور فرانکل نایده باشید او اصلا کلن میافته توی افاق غیر پوزیتیویستی اینها. حالا اون روانشناسیش بمونه فعلا، ولی خود جامعه شناسی، جامعه که داری مطرح میکنه چه جور چیزیست؟ دعوای سنگینه بین علامه طباطبایی آقای مصباح این طرف و چه علامه آقای مطهری این طرف، آقای مصباح این طرف. جامعه اعتباریست یا واقعی؟ دعوا خیلی دعوای سنگینی ها. جامعه اعتباریست یا واقعی؟ یعنی ما جامعه شناسیمون از جنس شناخت اعتباریاته یا جامعه شناسیمون از جنس شناخت واقعیاته؟ خروجیش میشه موقف های مثبت که میگه جامعه اعتباریه، یعنی جامعه شناسی از جنس علوم اعتباریه. اگه از جنس علوم اعتباری شد به قول علامه برهان راه نداره فلان یا علامه لوازم داره. اگه شما بگید نه جامعه شناسی ما جامعه واقعیه، گفتم بهتون این نکته رو نگفتم این رو بعد این دعوا چی میشه؟ یک دو دعوا سنگینه به خاطر اینکه دو تا کلمه جامعه و امت خلط شده. به نظر من آقای مطهرینا اونجا که دفاع میکنن از واقعی بودن یک امر، از امت دارن دفاع میکنن. ادبیات امت دونه واقعیت رو نشون بده، اما ادبیات جامعه سوسایتی اصلا اعتباریه. همین ساده شو بگم، شما میگی جامعه ایرانی، جامعه زنان مسلمان، جامعه کلمه جامعه اینجا به کار میبریم دیگه، همش اعتباری که دارن قرار میگیرن. حالا شما میگی امت اسلام، جامعه همجنسگرایان، جامعه میخوان کلمه جامعه چه جاهایی به کار میبریم؟ حالا ببینید امت اسلام، امت یهود، امت کفر، وقتی شما میگی امت هر کدوم امت رو به کار میبری قید و بند زمان و مکان نداره. ولی وقتی میگی جامعه حتما قید و بند زمان، یعنی فکر جامعه زنان مسلمان این گروه هن تو این محل با این افراد با این، یعنی کاملا قید و بند زمان و مکان داره، اعتبارات تمامی چیز شده رقم میدن. جامعه ایرانی روز قیامت جامعه ایرانی محشور میشه؟ نه. اما امت مسلمان روز قیامت کل امته تو آیلا کتاب ها حالاش معلومه؟ یعنی یه چوی پیوندی دارید که این پیونده خروجی واقعی عینی داره. روز قیامت خود این امتن هم میگن، هم روز قیامت از چیزهای سنگی نظر خودمه ها، ولی به نظرم تو آیت قرآن هم کار کنه جدی در میاد ازش، از چیزهای سنگین است که ما هم حشر فردی داریم هم حشر امتی. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یه دو این طرف کنم حشر نا چیز تو امت زیاد داریم، کل ما دخلت امت و لعنت اختها یا امت تود او کل او ناسم به امام هم و آید متعدد، یعنی هشت جمعیه یه هشت فردی. حالا چجوری من دو جا میام یه جا میام، یعنی تو ذهنیت ما که تو فضای دنیا خیلی گیر میکنیم توش. اما وقتی شما که هشت امت، امت دیگه جامعه ایرانی نیست. تو جامعه ایرانی مسلمان داری، کافر داری، اصلا دوتا دشمن هم داری، چی داری؟ الاخلاق بعضهم بلبعضن عدو الا المتقین، اینا عدو ما هم دیگه نه امت باید نیستن. منظورم معلومه؟ خب ما داریم تو اینجا داریم صحبت میکنیم، تو اینجا شما وقتی میری تو افق جامعه یه جامعه داری از این جنسه ولو باطلش را اینجا امت باطل هم دارین ولی امت هم یخد و مقومه و یوم القیامه فعورده همون نار، فرعون قومشو میندازه جلو میفرست از جندو جهنم. یعنی امام، امام حقه و امام باطل، یه کسی امام باطل قبول میکنه یه کسی امام حق قبول میکنه. این امت یهود، امت هایی که تو جهنم امتی میرن، کلا با دخلت امتون لعنت اختها، یه امتی هم دیگر دارن میزنن. حالا این امتی رفتن فرضی چی میشه؟ بس سنگی مخواهیم یه افقی دارید توی حوزه ماورای زیست شناسی که افقی است که هم حالا روح که میگیم خیلی تربیتش میاد تو ذهن شما، من نمیگم امت که حیث اجتماعش بیاد تو ذهن شما، همین یه افق دیگه داریم اعتباری. حالا یه بار میگم اعتبار معنی ملکیت، میگم اعتبار معنی جامعه، یه اعتباره یه اعتبار دیگه اینه. خب بعد علوم انسانی با چی سر کار داره؟ با این حوزه بسیار گسترده. خب این حوزه گسترده رو به لحاظ فلسفی، به لحاظ واقع شناسی چگونه میفهمه؟ تا اینجا بیشتر نمیفهمه، تا حیوان بیشتر نمیفهمه. به امتش نهایتا میشه جامعه حیوانی، میشه مثلا جامعه زنبور هستن جامعه. یعنی این اینهایی که اگرم یه چیزی هستش یه چیز طبیعی محض، اینجا دیگه طبیعی نیست، امت هم قیده طبیعی نیست، طبیعی معنی این افق طبیعت به شما، طبیعت طبیعی معنی مثلا زنبور هستن یه قیده طبیعیه، طبیعی یعنی خود نظام طبیعت داره هم گره زده، ولی دیگه تو انسان وارد میشه این نیست، جامعهش خیلی متفاوته. خب شما میخواید تو علوم انسان از چیزایی بحث کنید که اینجاست و به شدت اینا بعد عادی میشه که به نظرم همینا بزنم صدا بارزترین نمونهش همین کلمه است. یه دو تا بزرگ مثلا مصباح و آقای مطهری با هم دعواشونه که واقعیت داره یا نه و دو تاشون هم راست میگن. حالا من قبلا این مقاله نوشتم اونجا تو مقاله من از آقای مطهری و علامه دفاع کردم، گفتم نظر آقای چیز غلطه و مچ آقای مصباح هم گرفتم تو خود کتابش. ایشون جالب، اگه خواستید نیا کنید اون مقاله موقع قرار داد. ایشون میگه اگر جامعه واقعیت داشته باشه تو اوایل میگه اگه واقعیت داشته باشه ما باید علاوه بر روانشناسی اجتماعی جامعه شناسی داشته باشیم. یه ضابطه میدیم که آقا کجا بفهمیم که آقا جامعه واقعیت داره نه. اگه همه پدیده‌های اجتماعی رو شما بتونید برگردید به روانشناسی که یک حوزه از روانشناسی، روانشناسی اجتماعیه، اون وقت دیگه معلومه جامعه واقعیت نداره. اونجا با این ضابطه میگه اواخر کتاب یه جا میگه که آقا این پدیده جز پدیده است که روانشناسی اجتماعی نمیتونه توضیح بده. خود آقای مصباح با مبنای خودش نشون داد که فقط فرد نیست، جامعه هم اثر داره. اما وقتی کلمه جامعه است و منقح نشده، همونجا شما میبینید که به دور امته. درست منظور رو برسونم؟ یعنی تو یه جای خاص وایسادید، یه جای واحد وایسادید، این میگه واقعه، این میگه واقعی نیست. چرا؟ چون تو اینجا، همینجا، نزد اینها، این و این با هم قاطی شده. اینقدر مرز اینا ظریفه. حالا ما تو علوم انسانی با این وادی سرکار داریم. یه جاییست که کاملاً اعتبار و واقعیت، یعنی حالا گفتم حرف دومم این بودش که اصلا علوم انسانی باید برسه به اعتباری ها، حرف سومم که الان توش هم اینه که علوم انسانی یه پاش تو واقعیت، یه پاش تو اعتباریات، یعنی هم یه پشتوانه جدی فلسفی به معنی واقع شناسی میخواد، هم یه پشتوانه جدی فقهی به معنی اعتبار شناسی. یعنی حوزه فقه اصلا سرکارش با اعتباریات دیگه، که اون بحث فقه و اخلاق گفتم اونجا فکرم خیلی واضح شد که منظور اعتباری چیه. یعنی فقه اساسا سرکارش با اعتباریات. حالا این باید این دوتا پشتوانه شما بگیری تا بتونی درست بری جلو. من قبلا هم میگفتم، میگم من شیفت دیگه کردم، میگفتم من همیشه میگفتم فلسفه پشتوانه مهمه، تا لاقل تا سال قبل میگفتم، الان میگم فقه پشتوانه مهمه علوم انسانیه، الان میگم نه، حال تلفیق این دوتا که تلفیقش دو تا حیثیته، منتها ما تو این حیثیتش خیلی کم حرف داریم، ما تو حیثیت واقع شناسیش خیلی کم حرف داریم. یک حرفی که منقض داشتن تو افق جامعه شناسی، بعد تو افق فردی زیاد حرف زدن. یعنی شما علم و نفس رو داری به عنوان پشتوانه این طرفیت، پشتوانه واقع شناسی تو این فضا، اما تو افق جامعه‌ای که واقعیت داره چه حرفی داریم؟ گفتم دیگه نهایت شرف علامه های متعرض است که امت واقعیت داره. آیا امت واقعیت داره؟ چه اقتضاعاتی داره؟ چه لوازمی داره؟ من ندیدم لااقل با این ذهنیت اونگوری که با تو علم و نفس بحث داریم توی امت بحث داشته باشی. میتونی شما خودت بگردی چی رو پیدا کنی؟ مثلا من قبلا هم گفتم کتاب ولایت های شهید طهری از این جنس جامعه شناسی است. یعنی که رابطه واقعی است به اسم ولایت که این ولای مثبت داره، ولای منفی داره، ولای عام داره، ولای خاص داره، یه توضیحی داره میده برای این نوع فهم اجتماعی. خب
یکی فرمید که فلسفه و فقه پشتوانه علوم انسانی شد، اون که برعکسه، در واقع پشتوانه فقه که علوم انسانی داره. علوم انسانی چون
نه، من اصلا حال پشتوانه اصلا گفتم ما به ازای علوم اجتماعی فقه، ما به ازای یعنی اونی که ما سنتمون داشتیم که سر و کار جدی با او اعتباریات داشت و اعتبارات رو توضیح میداد، نه که فقط اعتبارات رو تکلیف بکنه. برای من قبلا گفتم دیگه تو فقه ما یه وادی مهمش احکام تکلیفیه، چه احکام وضعیه، ببخشید احکام وضعیه دیگه اعتباریاتیست که داره پیاده شده. تو فقه شما کلی حقیقت شرعیه دارید، کلی مخترعات شرع دارید که اینا همش داره با اعتباریات رقم میزنه، بحثاخت برای شما میکنه، بحثاخت مدیریت میکنه. بعد شما مثلا تو فقه امضا داری، حکم امضایی داری، حکم امضا یعنی یه اعتباری تو جامعه بوده، این اعتبار شارع شناخته باش تعامل میکنه. بعد خلاهای زینت که الان فقه فقط باید نباید، شما تو فقه، من اولین بار دیدم مکاسب میخوندن، اون موقع خیلی برام چیز بود، خدا حفظش کنه ان شاء الله، اگه فکر کنم ها زنده باشه ایشون دیگه. ما یه مقدار مکاسب پهلو اخفی آقای مؤمن می‌خوندیم. آقای مؤمن که خیلی معروفه، یه برادری داره شو درس چیز داره، ما پهلویشون می‌خوندیم یه مقدار مکاسب. بعد یادم نیست تو بحث قمن بود یا بحث غرر بود، یکی از دو بحث بود. من بهشون گفتم که آقا این چیه، همش ما داریم موضوع شناسی می‌کنیم، مگه نمیگن موضوع شناسی کاره چیه؟ فقیه باید حکم بده، موضوع شناسی کار مکلف. گفت بیخود میگن. گفت بیخود میگن. کی گفته؟ اتفاقا خیلی جا فقیه کارش موضوع شناسیه. گفتم با این دید که ایشون گفت، یعنی شما اگه مکاسب خونده باشید بلدم میگم یادم کدوم این دو تا بحث، ولی دو تاش این مسئله هست که مثلا فکر قرار بود، دید یه بحث خیلی مفصل تو مکاسب بود، قرار چیه، معامله قراری چیه، خب کشف معامله قراری میگه تو فرق بگه معامله قراری باطله. موضوع میخوای بشناسی دیگه. ايش گفتن موضوع شناسی به این معنا چه معنا؟ به معنی این اعتبار عشق که مراتب عرف می‌گنی عرف بابک برو گذر خان مثلا کمچون نه تاثیر فرد دیگه. این یعنی موضوع شناسی یعنی عرف شناسی به معنی اعتبار شناسی یک اعتباری که تو جامعه هست کار فقیه برای فقیه فقط باید نباید نمی‌کنه فقیه اول باید این اعتبارات رو می‌شناسه فهم می‌کنه تئوریزش می‌کنه بعدش بیاد حکمش رو صادر می‌کنه. با این لحاظ من می‌گفتم اصلا علوم فقه علوم اجتماعی ماست. فقه عرض نه فقه چیزا فقهی که فقه بشه یعنی اجتماعی بشه ابعاد مختلف رو در بر بگیره نه فقهی که فقط تکلیف فردی داره میگه.
خب اینکه فهمیدی که علوم قصد
نظری که فهمیدی مثلا الان میگم که نه این پشتوانه فلسفه بعدی نه جدیه یعنی ما فقط از جنس بحث فقه به معنی اعتبار شناسی نیستیم. ما یه جای واقع شناسی های نیاز داریم که واقع شناسی تو سنت ما کار فلسفه بوده یعنی واقع شناسی برای افق مثلا اجتماعی واقع شناسی برای افق فردی تو افق فردی مثلا میشه علم النفس تو افقش که تنه میزنه به روان شناسی تو افق اجتماعی میگفتن مثلا میشه بحث امت بحث منقه بالفعل من دستم ندارم ولی مثلا آی پارسانی قالب داره تو این افق قدم میزنه آی پارسانی قالب میره تو افق واقع شناسی اجتماعی داره قدم میزنه. خب مطلب آخری که اینجا داشتیم در بحث حقوق بود که دوگانه حقوق طبیعی و قراردادیه توی قرار که من اینجا گفتم از در قبال اینا ما بگیم حقوق فطری حالا اینجا نوشتم اینا فطرت در قبال دوگانه چیز یا حالا اینجا نوشتم حق خلیفه اللهی. ببینید الان حقوق طبیعی دیگه تقریبا دارم نسلشون منقرض میشه ولو که اعلامی حقوق بشه حقوق طبیعی سوار شده چون یه حقوقی است که همه دارن و مشترک است و واقعیت دارد اینها فضا هر چی داریم میریم جلوتر توی فضا غربی اومد دیگه نفهم به سمت لیبرالیسم و به سمت پایان تاریخ میگم لیبرالیسم دیگه یعنی به سمت اینکه حقوق قراردادی جعلی واقعی نیست. خب آیا ما قائلیم که عرصه حقوق قراردادیه یا عرصه حقوق متن واقع است که شما باید چیز کنید منتقل کنید یا تلفیق یا این دوتاست؟ چی؟
طبیعی منظورشون چی؟
حقوق طبیعی البته من با این دوستان حقوقی وارد بحث من تحت تاثیر آقای مطهری این تعابیر به کار بردم با دوستای حقوقی که صحبت می‌کردم گفتش آقا تو حقوق طبیعی دقیقاً در معنای پوزیتیویستی درستش به کار نمی‌بری که کاملا معنی پوزیتیویستیه. من فعلا منظورم از حقوق طبیعی این است که حقوقی که مبتنی بر طبیعت گرفته بشه یعنی من امتداد تفکر ارسطویی میگم دوستان ظاهراً امروز تو رشته حقوق طبیعی که میگن یه الگوی پوزیتیویستیه. من گفتم میگم با یکی از دوستان رشته حقوق صحبت کردم گفتم این حرف تو گفتم من میفهمم حرف تو رو و محملش هم درسته اما اصطلاح حقوق طبیعی نیست اما من اصطلاح تو ادبیات مطهری در واقع توجه منو جلب کرده. با مثال توضیح بدم ببینید حقوق طبیعی اونجایی که متن طبیعت برای شما حق ایجاد میکنه متن واقعیت برای شما حق ایجاد میکنه اصلش رو از فضا علت غایب گرفته میشه یعنی شما مثلا میگه حالا مثالای سادهش حق دانه سیب سیب شدنه از کجا میگیره؟ حق انسان با سواد شدنه. این حق رو شما برای گوسفند قبول نداری برای انسان قبول داری چون میگه آقا این اقتضای واقعی در این است. حقوق طبیعی به حقوق بشر این توضیح که دارم میگم توضیح مبتنی بر ادبیات آقای مطهری تاکید میکنم حقوق بشر بنش حقوق طبیعیه یعنی چی؟ یعنی آقا همه بشر این حق رو دارد. چرا این حق رو دارد؟ و شما چرا این حق رو دارد؟ میگن که به خاطر اینکه اساسا بشر این گونه هست اما توی فضای قراردادی میگم به خاطر که همه اینو قبول کردن تو فضای دومی مهمترین حق شده حق آزادی. حق آزادی هم در واقع ضد حق بودنش رو اولین بار که تأمل فلسفی میکردن رو اینا خیلی توجهم جلب کرد. ببینید کجای تو ذهن من جرقه زد دادم جرقه خیلی جالبی بود آقای مطهری تو کتاب اخلاق جنسیش میگه مهمترین ضابطه اخلاق جنسی در غرب آزادیه. کتاب اخلاق جنسی داره ایشون دیدید یا ندیدید؟ ولی مهمترین ضابطه اخلاق جنسی آزادیه. بعد حالا شما کلمه جنسی رو بردارید خود همین جمله رو توجه کنید مهمترین ضابطه اخلاق آزادیه. پارادوکس نیست؟ اصلا اخلاق یعنی چی؟ یعنی یه دستورالعمل‌های معین که انسان به یه جای معین برسه. اصلا اخلاق نقطه مقابل آزادیه. منظورم معلومه دیگه. بعد یعنی چی؟ مهمترین ضابطه اخلاق آزادیه. این که میشه؟ این مهمترین ضابطه اخلاق بی اخلاقیه. خروجیش میشه دیگه. چرا به اینجا رسیدند؟ این رو به نظرم یه تقریر خیلی خوبی از بحث بخواید ببینید، به نظر من تقریر خوبیه. آقای آرش نراقی مقاله‌ای داره به اسم پارادوکس مدارا. دقیقاً همین پارادوکس منو مطرح می‌کنه. پارادوکس مدارا یا چه کار می‌کنه؟ واسه همین چیزی بود. آرش نراقی ایشون اونجا مطرح می‌کنه که بنمایه لیبرالیسم، که بنمایه حقوق بشر از نظر ایشون حق ناحق بودن است. ببینید من تو اختیار اینو گفتم، گفتم فکر کنم براتون گفتم، حالا اگه نگفته بگید توضیح بدم. گفتم اختیار دو حیث داره، یه حیث دو گزینه بودنه، یه حیث ترجیح خیره. گفتم اینو
بله.
که علل قاعده اختیار فقط تو اولیش دارن میبینن، میگن چون ما اختیار داریم پس حق داریم. اختیار یعنی دو گزینه جلوی میبنه، چون دو گزینه است پس خودم باید انتخاب کنم. این طرفه اکسیستانسیالیستی، خودم باید انتخاب کنم. تو این فضا ایشون میگه مهمترین حق به تبع اختیار حق ناحق بودنه. یعنی چه حق ناحق بودن؟ یعنی هر کاری من باید انتخاب کنم حق چیه، و به نظر من حق اینه، شما میگی ناحقه. از نظر شما ناحقه، از نظر من که حقه. وقتی از نظر من حقه، شاید حق ناحق بودن منو به رسمیت بشناسید. معلوم شد؟ بعد خودشون میگه آقای پارادوکسیکاله، چون اگه ما بگم حق ناحق بودن به رسمیت بشناسیم، یعنی هیچ حقی به رسمیت نشناسیم دیگه. معلومه دیگه. ایشون با ادبیات منطق ریاضی خیلی قشنگ نشون میده که این پارادوکسیکاله و این تناقضه. بعد شروع میکنه پاسخ دادنش. یه پاسخی داده، من یه مقاله نوشتم نقد حق ناحق بودن، این تو سایتم هست. اونجا گفتم که آقا جون این استدلال ایشون تامه، پاسخشون زیرا میرفتنه. فلان مقدمه در آوردم ایشون با آقا خوی منطق ریاضی دیگه کاملا مقدمات معلومه، نتیجه از مقدمه هم خیلی واضحه. تو منطق ما خیلی وقتا کلی استدلال میگیم، استدلالش رو بریزی تو قالب های منطق ریاضی خیلی شفاف میشه. بعد گفتم ببینید تو این مقدمه این جمله رو ایشون اینجوریش کرده و این استدلالشون تامه. ایشون البته مسئلهش مداراست، میگه آقا جون چیکار کنیم مدارا چیز بشه؟ میگه من ممنوع رو بزنیم حق ناحق بودن تا مدارا حاصل بشه. بعد میگه این پارادوکسیکاله، برای این پارادوکس رو من حلش میکنم که مدارا ممکن بشه. ما اونجا گفتم مدارا نیاز به حق ناحق بودن نداره، مدارا تو مبنای ما نیاز به همون مسئله رشده، چون رشد میخواد بکنه نباید همه کارو تحمیل کنی برش. معلومه دیگه، چون رشد میخواد بکنه باید بهش میدان آزادی بدی، خطاش رو بپذیری، باش مدارا کنی. اما مدارا معناش این نیست که همه چی حق دارد. من اشتباه شو اینه. خب من تو اونجا باید توضیح بدم که این حق ناحق بودن چجوری پارادوکسش، یعنی واقعا پاسخ نداره. خب اگه پاسخ نداره معنای ما چیه؟ ببینید این وسطه چی میشه؟ وسطه میشه حقوق ما هم حیث طبیعی دارد، یعنی ریشه در متن واقعیت دارد، هم حیث قراردادی. مهم این است که نظم اینو درست بفهمیم. آقای مطهری یه مقاله داره،
اینو که دارم کنم که تو سوال نیست. چی؟ اسم مقالتون چیه؟ تو
کدومو؟
رد آرش
نقد حق ناحق بودن، یا حق ناحق بودن و نقد آنی. همینجوری خود این کلمه رو بزنید تو سایت خودم، مثلا حق ناحق بودن بزنید میاد. تو همونجا لینک آیه چم گذاشتم، آرش نرده مقالشم گذاشتم، اسم مقالشم تو اولش نوشتم که مقاله اسمش چیه. آیه متحری تو کتاب 20 گفتار یه دو سه تا گفتار داره به اسم مبانی اولیه حقوق در اسلام. خیلی فوق العاده است شهید متحری، واقعا آدم چیزیه. این گفتارهای 20 گفتارش برای رادیو ایران سال 3940 شد. لحظه بگیر رادیو ایران سال 3940 چه مخاطبی داره؟ ها یعنی سطح درکی مخاطب. بعد یه بحث بحث سخنرانی مثلا شهادت امام کاظم، یه سخنرانی مثلا منبری خودمونه، این منبر مثلا روز شهادت امام کاظم یه منبری میگیم که مثلا فقط در آدم خوبی بود تا این کارو کرد، این کار اینا داره. چند سخنرانی اولی اون 5 6 تای اولش همین اول یه بحث میکنه عدل در اسلام که هست، علی الاسلام به خاطر عدل شهید شد. بحث به معنی سادگیش عوامانه است، ولی بعد یه دفعه یه مبانی رو میچینه و شاید اون مبنا تو همه جا در خود. از جمله همین که من دارم میگم، این توضیحی که من اینجا بعد یک صفحه گفتم، خیلی هم تلگرافی رد شدم ازش توی بحث نوشتم، کتاب خیلی کوتاه بود، نمیدونم چی نوشتم. من مقاله جنسیت کتاب جرم باز بود،
اینجورم من اینجا ارجاع دادم به همین دوتا مقالم که مقاله آرش نرابدی و اون مقاله خودم تو همین مقاله فطرت این صفحه 29ش به همین دوتا ارجاع دادم. اون این نکته اینجا رو نمیشن تو اینجا ایشون شروع میکنه تبیین کردن مسئله حق. میگه مبنای حق چیه؟ میرسه البته اینجا گفتن فضا عامیانه است، یعنی فضا به شدت از اصطلاحات مبراست و سعی کرده توی فضای خیلی خیلی ساده ای بگه. اما من دارم اینا که میگم اینش بخش عبارات من شاید توی متن ایشون نباشه اما پشت پردش اینه. ایشون شروع میکنه میگه آقا یه تلقی از حق، حق قراردادی این که اصلا قابل قبول نیست، حق صرفا توافق افراد باشه. مگه میشه حق و توافق افراد جور بشه؟ پس چرا مثلا شما میگید اگه صرفا توافقیه، مثلا این فکرام جور میذارید چرا چه گوارا پا میشه میره از اون کشور به اون کشور برای مردم میجنگه؟ اینا که توافق نکردن با هم دیگه. چرا شما میگید جهاد مقدس؟ حتی میگید برای آزادی باید خون داد. خب آزادی یعنی شما توافق دو نفر باید خون بدید؟ از این ادبیات استفاده میکنه که این نیست. بعد هم مثلا مبنای حرف چیه؟ میگه مبنای حرف ریشه در واقعیت داره. بعد تو ریشه در واقعیت اینجاش خیلی سریع رد میشه. من میخوام بگم الگوی فکری که شهیدتری داشته اینجا تعقیب میکرده به نظر من اینه که ایشون میخواد بره حق رابطه واقعی بین اشیاء. تو رابطه واقعی بین اشیاء ما تو فلسفه کجا داریم رابطه واقعی ها رو بحث کنه؟ تنها رابطه واقعی که تو فلسفه بحث میشه علیت، درسته؟ خب علیت کجا داره یک جای تکثر رو پیدا کنه؟ علل اربعه. ایشون میره سراغ علل اربعه. تو علل اربعه میدونید دو داشت داخلیه، دو داشت بیرونیه، ماده و صورت. پس وقتی ما حق رو مطرح کنیم، حقت بین دو نفره، بین دو شخصه، بین من و یه چیزیست. برای علل تو فضای علل داخلی به درد ما نمیخوره. ایشون میره سراغ علل خارجی، یعنی غایت، علت غایی و علت فاعلی، و حق رو تو اینجا ردیابی میکنه. میگه اصل حق، یعنی این رابطه واقعیه، بعد از اینا میشه قرار دادی. یعنی ما اگه بخوایم نظام حق رو توی نگاه اسلامی داشته باشیم، ریشه اولی حق غاییه، بعدش حق فاعلیه، بعد حق قراردادی. مثالی که من الان دارم میزنم فقط تو ذهنتون باشه، اون تمایز فقه و اخلاق که گفتم رو همچنان سر جاش محفوظه. مون ما با اون تمایز بخوایم بحث کنیم بحث جلو نمیره. من با ادبیات اخلاق اعتبارات رو توضیح میدم، اما این ادبیات اخلاق ادبیات ناقصه، یادتون هست دیگه. یعنی من تک زاویه ای دارم توضیح میدم، چون تو توضیح چاره ندارم جز اینکه یک زاویه رو باز کنم. وگرنه بخوام شما تو میگفتم فقه داره 50 تا مسئله رو میبینه. یعنی من تو توضیح هم شرابو میگم فقط به خاطر زوال عقل، وگرنه شرف فقط زوال عقل نیست. این نکته یادتون باشه، میگم تو توضیح من حواسم به این نکته هست، ولی بخاطر اینکه بحث بره جلو دارم اینجوری توضیح میدم. ببینید با چند تا مثال بگم. آقا شراب چرا حرامه؟ چون در راستای غایت انسان نیست. غایت انسان رشد عقلیه، شراب اساسا ضد غایت انسانه. در همین ولو شما کار انجام بدید، ولو که پول بدی بابتش، قرارداد بکنی، نمیت مال شما نمیشه. ما هم بحثی مثالی فطری بزنم. از اون طرف شما گاهی وقتا یه چیزی در راستای غایتته، اگر فاعلیت باید زمین بشه تا ما چیز بشی حق پیدا کنی. خلق لک و ما فی الارض جمیعا، زمین مال هم است، خدا آفریده. من احیا ارضا نباتا فهی له، تموم شد. شما با حق غایی و حق فاعلی صاحب حق شدید. حالا شما این کسی که زمین رو احیا کرده، شما پول میدی میخری ازش، میتونی معامله میکنی رو چیزی که هم امر غایی داره هم امر فاعلی داره. معلومه مثلا شما این الگوی تبیین حقه. پس الگوی تبیین حق ما هم فضا برای قرارداد داره، هم فضا برای قایت. و ما بعد شما ببینید تو احصای مختلف یه جایی هستش که حق قایی به تنهایی کفایت میکنه. مثلا همه میفهمن شیر بچه که الان توی سینه مادر اومد، بچه به دنیا بیاد، این شیر مال اینه. چرا؟ که اصلا این شیر برای این پیدا شد. یه جایی صرف وقت چرا این نباید پول بده؟ خود بچه نباید پول بده؟ به قدر اینکه این توان نداره، فاعلیتش صفره، نمیتونه کار ارادی نمیتونه انجام بده. برای همین اینجا صرف قایت برای زیحت شدن بچه که بعد میکنه. بحث اینکه پدر بعد بده بحث دیگری است. ای خاطر من میگم باشه گاهی وقتا حق قایت و فاعلی باید با هم دیگه باشه. آقا همه ما حق خوردن داریم، حق مسکن داریم. آقا مثلا اینجا یه مثال قشنگ میزنه، میگه نیا کنید اگر یه کارگری کار بکنه در حد وسعش ولی نتونه زندگیش خوراک و ایناش تامین بکنه، وظیفه دیگران است تامین کنن. فی اموال حق و محروم لسائل و البحروم. اونجا زیر احادیث میگه، میگه محرومی که داره کار میکنه اگه گرسنه بخوابه تمام مردم مقصرند، چون این حق داشته به لحاظ قایی این فایده. اما نه، یه کسی هستش که تنبلی میکنه، این اگرم مرتش که مقصر نیست. یعنی اینجا تو برای که حق خوراکت که حق قاییه تأمین بشه باید حق فاعلیت، یعنی امر فاعلیت وارد بشه. حالا امر فاعلیت کفاف نمیده تو همچنان حق داری، نمیتونی بگی چون من نتونستم پول در بیارم باید از گرسنگی بمیرم. معلومه؟ خب گاهی وقتا این دوتا هست، حتما باید هم قرارداد بیاد. که میگم مثال خیلی مهمش به نظر من بحث ازدواجه. ببینید ما چرا میگیم همجنس گرایی غلط کلا؟ بخاطر اینکه خلاف قایات بیولوژیکی شماست اصلا. مثلا این اندام‌ها برای دو جنس مختلفه. پس اون کلا توافق بکنید هر کاری هم بکنید تأمین نمیشه. حالا رابطه چی هست؟ خب ما رفتیم زحمت کشیدیم رفتیم دختر خونهشون دزدیدیم. و یه کاری هم انجام دادیم. باز نمیشه. حتما باید بیاد زیر عقد. برای همین ازدواج سفید ممنوعه. یعنی شما حتما باید این افق اعتبار توش پیاده بشه. این الگوی کلی نسبت حقوقه. خب توی این الگوی کلی، حالا من اینجا تو این مقاله این توضیح ندادم، این یکشو داشته. گفتم ببینید یکی از نکات مهمش در قبال اصالت آزادی توی قرد ما اینجا بگیم اصالت روش. اصالت روش میخواد در قبال این دوتا وایسه، نه فقط در قبال این. اصالت روش عجیب در قبال آزادی وای میسته، میگه آقا این فطرت جهت داره، این نیستش که آزاد دزاد هر کاری بکنه بکنه. از این طرف در مقابل این وای میسته، این نیستش که حالا این حق بشه هر جور شد همه رو باید برن تو اینجا. کار قبلا فکر کنم مثالاشو زدم براتون دیگه، تو بحث حجاب اینا فکر کنم گفتم، بحث زنا و اینا نگفتم. ببینید مدل استیتو گفتم، بحث استیت سر کلاس شما مطرح کردم تو استیت دقیقاً اینو گفته باشم. تو
بحث استیت که فرمایید قایت و فاعلیت هست ولی باید قرار دادن باشه، ما الان قرار داده که مثلا این الفاظ عقده اینا میتونه ببرم زید همون عقاید قایت و فاعلیت، یعنی قرار داده خودش مسئولیت نداره. بگیم چون که اینجا واقعیت خود این الفاظ یه اثری دارن و در واقع توی قایت
این میشه موردی بحث کرد. یه بحث سنگینی داره اینجا، این است که اینجا داشتم اعتباری ها آیا اعتباریات شارع، من خودم بحث گفتم تو فقه و اخلاق، اگه همش میخواد یه خروجی بگیره از واقعیت خودش هم یه واقعیتی رقم میزنی یا نه؟
فقط صرف خانش واقعیتی که مخبر نداریم.
خب همون میخوام بگم آیا اینه یا نه؟
در لوح محفوظ حقایقی هست که خانش همونه.
آیا اینجوریه واقعا؟
حالا مثلا نمازی که اعتباریه یه وجودی در لوح محفوظ.
خب همین دارم میگم، میگم همون نکته من این بودی گفتم این اعتباریاتی که شارع داره اعتباری رقم میزنه، این اعتباریه چون کار شریعته، یه حقیقت لزوما مابعداش داره یا نه؟ بذار با این مثال تفاوت مسئله رو بگم. یه بار شما همین مثال رو میگیم، یا تجسم اعمال، همین مخترعات شرعی همش تو روز قیامت یه عین واقعی داره، شاهد بس شما، درسته؟ اما بریم تو این طرف، تو خطکش های شاره، جایی شاره داره خطکش میذاره و شما میفهمید این خطکشه واقعا خطکش موضوعیت داشته، نظمش موضوعیت داشته. مثالش آمیانه، مثال همون چراغ راهنمایی که گفتم مثلا چرا همه دیگه یه میلیمترش یه میلیمتر، شما تو احکام شرعی جایی وقتا به وضوح میفهمی اینجا خطکش اشاره.
خب مثلا محفوظ تا اینجا ملتمه میشه بعد از اون ملتمه.
خب میدونم، وقت سوال اینه تو بحث تجسم اعمالش رو برای پیادش کنم، یعنی یه مسئله است مدتی است من در این حال ذهن شما رو خراب میکنم. بهش رو خراب بشید اونها رو بگید
مثلا تا این ساعت قضا میشه
میگه
تا
اینجا. نه میدونید مرزه اینجوری، نه مرزهایی که شما میفهمی خطش
شاید
مثلا تو نجاست. نه مثلا من تو نماز پیادش بکنن، ببینید شما تو نماز این که الفاظ باید به نحو عربی ادا بشه، این از جنس خطکش اشاره یا از جنس واقعیت عینیه؟
واقعیت عینیه.
نه
خب باشه، با مثلا سلوکی
رو چه؟
خطکش
شاده. خب یعنی من به نظر به این واضحی نمیشه که واقعیت عینیه، یعنی مخصوصا اگه توجه کنید که بعضی ها اصلا نمیتونن تلفظ اینجوری داشت عربی داشته باشه. تلفظ دارم گرم به این فضایی که توی فقه ما داریم قرائت درست، یه قرائت درست که بحث فقهی داریم دیگه، باید قرائت درست باشه. این قرائت درست از جنس خطکش های شارعه یا از جنس واقع فقهیه؟
اینجا واقع، ولی چون مسئلت های مسئلت بویه میاد مثلا مسئلت نوعیه، یعنی میگن ما نوع بشر نوع مکلفین
واسه شما میگم وقتی میگید مصلحت نوعی اون واقع چی داره میشه اون تو
واقع این بهتره فقط که ما با اون واقعیت ارتباط میگیریم خب با مکانیزم مصلحت نوعی است
دور هم گفتن دیگه خطی شنجر میگه که مثالش قبلا گفتم برای بحث اوقات صلات دیگه به شما چرا گفتن تو اوقات صلات اون واقعه با خط کشی خیلی ناسازگاره یعنی چی تو اوقات صلات ما این بحث فقهشو مفصلیم الاستادون داشتیم تا حال بحث اوقات صلات و فقه کار کردید یا نه اوقات صلات بده اصلا یه بار بدید وسایل و شیعه بحث وقت صلات ظهر هست فقط اعادش رو بخونید آدم هنگ میکنه خام بخونید وسایل و شیعه ای بخونید نه بحث فقهی مفصل اوقات صلات ما الان آقا نماز ظهر کی بخونید بیشترین ثواب میبرید بیشترین ثواب یعنی متن واقع دیگه
اوقات
فضیلت یعنی ما نماز ظهر رو همیشه بذاریم 45 تقریبا دو هفتم شاخص تقریبا 45 دقیقه بعد از ظهر میشه ما نماز ظهر رو بذاریم 45 دقیقه بعد بخونیم و اول وقت بخونیم
این بخواهد
نه وقت همون نه وقت از اون موقع نه این تا اون موقع نیا کنیم وقت فضیلت دو شاخص دو هفتم شد وقت فضیلت وارد میشه شاخص میره دو هفتم میرسه کدوم بخونیم؟ واقع کدومه؟
واقعیت که هست ما
دست هستم مثلا اخبار آقاد مثلا به یکی بزنیم نه 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 نکته اینه همین الان شد فضای فقهیش من بخواهم یه جه خط میشه اینو ما خست مفصل من حسان داشتیم فکر به زراده بودی که این اصحاب میفهم ببینید شما الان اینجوری دیگه یه مسئله بحث نافله خوندن ها تو بحث چیز نافله خوندن برای اینکه انسان ها نافله بخونن تحلیل ها این نمیخوام این عین حدیث نیست برای که نافله بخونن اصرار تو احادیث بر جدایی نماز هاست و بر توقف تا وقت چیز تا وقت فضیلت خود این پتانسیل نافله خوندن رو به شدت میبره بالا ما چون جمع میخونیم اول وقت هم میخونیم عملا نماز نافله نمیخونیم مثلا ظهر است ظهر رو 24 رکعت بخونید غالبا هم نمیخونن دیگه نافله به شدت از همه مستحبات بالاتره شما اشتباهی توی فضای فرنگ شیعه رخ داده اینه که نماز قفیله میخونن نافله نمیخونن نافله در که نافله مغرب قطعا از قفیله خیلی بالاتره توی فضای یعنی خود احاد خب من در نکته هم میگم واقع و خطیش این مثال اولانده مثال خوبیه ببینید یکی از اصحاب ما میگم بحث نافل میگم اوقات سلا شاید یک سال خورده ای ما این درس استادمون طول کشید آخرش به این رسیدیم بیشترین میزان ثواب یعنی اون واقعی که شما دنبالشید بیشترین میزان ثواب این است که شما اذان ظهر گفتن نافله ظهر رو بخونید بعد نماز ظهر رو بخونید بعد نافله عصر رو بخونید بعد نماز عصر رو بخونید یکی از اصحاب ائمه به این فرمول اساسی پیدا میکنه به امام میگه که من اینجوری بخونم حتی دیگه نه حالا یادتش توضیح میده یا استادم میگه یا خود حضرت میگه توضیح میده میگه اینجوری نافله دستت میره و نافله که دستت نمیره این داره مسئله اون گفتم خطکش منظورم اینه شما مصلحت نوع رو در نظر میگیری وقتی مصلحت نوع رو در نظر گرفتی خطکش رو جابجا میکنی تو واقعیت وقتی خطکشت با واقعیت جابجا شد شما چیزی از دست دادی یا چیزی از دست ندادی آیا مصلحت سلوکیه و اینای شیخ میاد جلو یعنی مصلحت دیگه خدا جبران میکنه یعنی واقع داره عوض میشه یا واقع عوض نمیشه مثلا بحث فقه یه بحث خیلی پیچیده‌ایه چون از یه طرف من لاقل برای من قطع داریم اعتباریه یعنی خروجی برایندگیری 50 تا مؤلف است اما وقتی 50 تا مؤلفش یکیش که شد مسند یعنی میفهمیم مثلا تو این مثال اون موقع بعد تحلیل من این بود با معلومه همش حدسا تحلیل من این بودش که بیشترین ثواب اینه اما چون ما این کار رو بکنیم نماز نافله خوندنمون کم کم تحریف میشه پس بیشترین ثواب برای ما این یکی میشه حالا واقعش کدوم شد؟ من نکتم این است گاهی وقتا شارع داره خطکش میذاره که روز قیامت بشه هیچ معلوم نیست کسی با خاطر مؤاخذه بشه اونجایی که خطکش داره میذاره ها یعنی آیا میشه؟ نمیدونم با کنم فعلا برای خودم سواله بله خواهم که چی رو دست داره؟ آها این که قرارداد رو کلن ببرید زیر اینجا من به نظرم مناقشه های جدی میشه توش کرد یعنی واقعا یه جاییست که خطکش گذاشته خطکش گذاشته فقط اساس خطکش گذاشتن یا مثال دیگرش اونجاییست که شعار مثال تو فقه هم داریم بحث تجری بحثی که میخواد ببینه که اصلا طرف عمل میکنه یا نمیکنه خود مفاد موضوعیت نداره دستور دادن موضوعیت داره آیا ما میتونیم افقهای قرار داشته باشیم؟ به نظر من به این راحتی نمیتونیم همه رو بریم تو اون افق
آجا اگه فقط قرار داده صرف باشه و ایچ قایت داره مستمر باشه میتونه عوض
نه قایتش دیگه قایت محض واقع نمیشه قایت سانویه
اما قایت سانوی این مصدر مفصل
است. نه قایت سانوی عزیز نه نه نکته من هست توی قایت دارم میگیم میگم به خاطر اینکه شما بتونی این کار رو بکنی ببین به خاطر اینکه این کار رو بکنه غیر از تجسم اعماله اون قایت واقعی که ما داریم میگیم از حیث تجسم اعماله یعنی میگیم روز قیامت این قایت هست تو باید به این قایت برسی برای این باید این کار رو بکنی
خود اینکه فرض تجسم نداره تو روز قیامت همین تصمیم کرده
نمیدونم همون گفتم گیر من همینه دیگه گفتم برای خودم بلا فکری گیر دارم توش که واقعا اینجور خطکش های شاره تجسم داره به ازاش یا تجسم نداره فقط داره تسهیل دنیاست یعنی جایی که شاره داره تسهیلگری میکنه تسهیلگریش هم تجسمه یا تسهیلگریه نمیدونم نمیخوام بگم حتما نیست ولی میخوام مسئله به این سادگی نیست که بگیم آقا همه اینا بله پشتوانه من گفتم همش توی آیاته گفتم برایندگیریه آقا برایندگیری خیلی وقتا مداخله مستقیم توش وارد میکنه خیلی وقت مداخله هایی که همه میفهمن روز قیامت مثال خیلی واضحش بحثه که تو فقه داریم مقدمه واجب واجب نیست واجب نیست نه یعنی که خدا دیگه ثواب و عقاب به خاطرش نمیکنه به خاطر این کار مستقلا یعنی داره یه چیزی رو برای این یکی قرار میده خب حالا نکته من این بود ببینید حرف اصلی بود یعنی ما تو فضای حقوق باید هم اعتباریات رو به جد به رسمیت بشناسیم هم واقعیت رو به جد به رسمیت بشناسیم تعامل و رفت و آمد اینا با هم دیگه است که داره خروجی ما میده نمیتونیم یه طرف وایسیم بگیم این طرف مسئله رو تمام میکنه اینم تو بحث اون وقت خوب این واقعا بحث رشدم این بود مال زنا که می‌خواستم بگم این بود ببینید شما تو طرف استیت باید گفته باشم این بحث استیت کردن ببینید استیت عملا تو اینجا وای میسه حالا که واقعیتش اینه خیلی پارادوکسیکال می غربیا عملا استیت داره اینجاست ولی اینجا داره عمل میکنه استیت چیکار میکنه به شما اجازه میده حقوق رو یه جوری اجرا کنی کسی نتونه تقلب بکنه استیت گفتم این بود دیگه حالا این برای اینجا مناسبه یا اینجا مناسبه معلومه یعنی اگه حقوق کاملا معین داری باید از استیت استفاده کنی این کارو بکنی نه حقوقی که اصلا نداری فقط توافق افراده فعلا حالا مناقشهش طرف نظر کنیم نکته اینه ببینید توی بحث زنا آیه سوره نور آیه 2 خیلی محکم خطکش میذاره فلا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله هفتش آیه میره جلوتر میگه که 4 تا شاهد نیاوردن اصلا غلط کردن حرف زدن عند الله کاذبونند یعنی این روش که گفتم منظورم اینه یعنی قانون میذاره اعتبارم میذاره اما آزادی افراد رو هم جدی میگیره یعنی بهشون اجازه مانور میده بهشون با تسامح دارم میگم اینا بعدن ظرفیت سوء استفاده زیاد داره ها اجازه گناه کردن میده حق تجسس نداری حق فلان نداری به لحاظ اجتماعی یه جور اجازه گناه دادن دیگه نه اجازه معنی مجوز گناه دادن به این معنا که نمیگیرتت
دست تو باز
میگه یعنی رشد که میخوام بگم اینها چرا چون خلاصه تو باید انتخاب کنی اما این انتخابه اینجوری نیست که بیدر و پیکر باشه مثل اینا نه اون جهت اصلی رو برات ترسیم میکنه یه قواعدی هم میذاره یه جا محکم جلوت وای میسته اما این محکم وایستادنش خیلی کمه در قبال استیت که میخواد محکم وایسته خیلی زیاد غالب متدینان اینجا قش میکنند یعنی میرن به سمت اینکه قوانین هست بعد همین قوانین رو عمل بشه هیچ هم از کسی نباید تخطی بکنه خب این من اینجا اینا رو گفتم خوب خوبه تو مقاله هم گفتم ببینید در واقع حالا من این تعبیری که اینجا آوردم گفتم اگه از حوزه سلیقه ای ها که حق و باطل توش راه نداره چشم بپوشیم به اعصابی بپردازیم که انجام دادنش در زندگی به واقع تاثیرگذار است بدون تایید انسان ها در این اعصاب نیز اختیار دارند لازمه اختیار داشتن یعنی در هنگام انجام کار غالبا دو راه پیش رویان است که یکی اثر مطلوب و یکی اثر نامطلوب دارد اون دو تا مؤلفه هم دو گزینه است هم یکی بهتره یکی بدتره در این حال بها دادن به عقل و اختیار شخص در گروه این است که خودش تشخیص دهد و راه بهتر را برگزیند همین که از تشخیص سخن میگوییم وارد عرصه تصمیم گیری عقلانی مبتنی بر ادراک شده ایم نه تصمیم گیری احساساتی یا صرفا سلیقه‌ای یعنی وقتی میگیم تشخیص حقی هست که تشخیص داره میاد برای این در نقد لیبرالیستا دارم میگم شما میگه عقلش باید تشخیص بده بذار خودش تشخیص بده اینا این میگن دیگه میگم وقتی گفتی تشخیص یعنی یکی درسته یکی غلطه این بفهمه درست کدومه که خودش عمل کنه خب یعنی این نقطه مقابل اوناست که میگن تصمیم گیری هر جور تشخیص داد نه تشخیص داد هر جور نداره حالا اگر خلافش رو انتخاب کرد آگاهانه یا ناآگاهانه اگر اشتباه کرد میگم اشتباه کرد عیب نداره اشتباه کردید دفعه بعد تکرارش کن میبخشیم اگر گناه کرد راه توبه باز بازه. این تیکه بعدیش، اگر دلیل موجه برای اختیار دادن به اشخاص در تصمیم گیری عقلانی ارتقای عقلی آنان و تقویت توانای تشخیص بهتر در آن است، پس اساساً گزینه‌های بهتر و بدتر پیش روست و مخصوص از میدان دادن به اختیار آن است که شخص به تدریج ارتقای عقلی بیابد و بهتر را انتخاب کند. اون تیکه مثبتش حال این طرف. بر همین اساس وقتی در جایی به کسی اختیار میدهیم، امکان اشتباه کردن را هم پذیرفته ایم و شخص را به دلیل اشتباهی که نادانست مرتکب شده سرزنش نمی کنیم. اما این سخن بدان معنا نیست که اشتباه او را درست قلمداد کنیم. من تا اینجا دیگه افق گناه وارد نشدم، گفتم خیلی دیگه ظرفیت سوء استفاده داره. یعنی ما وقتی میگیم تشخیص بدی، این دیگه کاملا واضح میتو عمومم گفت برخلاف نمیشه عموم زد، ولی دیگه واضحه. وقتی میگی تو باید تشخیص بدی، اشتباه تشخیص داد، خب چیکارش کنیم؟ بکشیمش؟ نه، اشتباه کرد، پس مؤاخذه هم شما نمیتونی بکنی. ولی این معناش این نیستش که تشخیص تو درسته، بهش میگیم اشتباه کردی، این کارت غلط بود، اما چون اشتباه کردی مؤاخذه نمیشه. اگه گناه کرد میگیم راه توبه بازه. من میشد منظورم، یعنی این حق رشد که من دارم میگم بین این دو تا، خیلی من اصرار دارم که این نره، ما غالبا حق رشد تو این طرف میبریم، میگم حق معلومه، درست و غلط معلومه. من ادبیاتمو بیشتر با اینا جنگیدم، به خاطر اینکه اینا ادبیاتشون غلبه داره تو جامعه ما. ولی گفتم تو فضای متدین حواسون باشه، این طرف هم نمیتونیم بریم خیلی به این سمت. خب این مطالبی بود که توی مقاله فطرت گفته بودم. اما مقاله جنسیت، خب من حالا قبل از اینکه ادامه بدم، خب آقا ما این حداقل نمیدونم بحث بعد از ظهر رو بگم انگیزه پیدا کنید شاید وایسید. ببینید مطلب دومی که میخوام بنام سراغش بحث جنسیته، بحث انسان. آره این خوبه، انگیزه باشه. این مقاله دوم تقریبا نصف مقاله خلاصه مقاله اوله، یعنی من چون گفتم این مبتنی بر اینه باید اینا رو بگم که اون معنی پیدا کنه. مثلا جالب این ارجیه هم میگفتن آقا این مطلب که خیلی ناقصه، این مطلب معلوم نیست درست باشه. میگم بابا من گفتم این مقاله دیگه نمیشم اونجا، باید بخونیدش. از وسط مقاله که نشم بازخوانی امر جنسی، تقریبا این مقاله از صفحه این مجله صفحه 131 شروع میشه، صفحه 139 تازه قسمت دوم شروع میشه. تو اونجا این اولیشو میگم که در واقع بنیانی ترینش همین اولیه است، بعدی ها حالا اگر نفهم چیز نشد اقلی اولی داشته باشید کرده، شاید تو همین اولیش بمونم جلسه بعد هم، چون خیلی لوازم داره تو اینجا، رو خیلی مختصر گفتم. ببینید اولی و مهمترینش این است که فطری بودن نه پاره ای از برمیتون نه طبیعی بودن تفاوت‌های جنسیتی. الان با این بحثایی که الان کرده اگر من این عبارت خانم اصلاح کنم و جیم گفتم، نه فطری بودن، نه طبیعی، نه قراردادی بودن تفاوت‌های جنسیتی. یعنی یا بگیم هم طبیعی هم قراردادی، اینجور بگم. شبیه بس که الان تو گفتن طبیعی و قراردادی. یعنی مسئله ما این است که تفاوت‌های جنسیتی را در مقابل جنسی دارن به کار می‌برن. تفاوت‌های جنسیتی برخیش واقعیه، برخیش واقعی نیست و اعتباریه و هر دو تاش رو ما داریم. ببینید این دعوا، اصل دعوا این به نظرم خیلی مهمه، تو که ارزش جدیدم خیلی است. یعنی من اون موقع فکر نمی‌کردم این حرف چقدر مهم باشه، هر چیزی رو جلو تا می‌بینم چقدر سمه داره. ببینید خانمی به اسم رودا انگر در سال 1970 خورده ای تو مقاله حق همجنسگرایی من این رو آوردم، یه اون حق همجنسگرایی اختلال، یک دو تا مقاله این آدرسا اینجا آوردم، فکر کنم اینجا هم هستم نیست میشه، تفکیک می‌کنه بین سکس و جندر که الان خیلی تفکیک رایج شده، همه فکر کنم مثلا قدیمی سابقش همش 40 50 سال بیشتر نیستش توی جهان، که سکس رو میگه تفاوت‌های بیولوژیکه، جندر تفاوت‌های اجتماعیه و ادعاش اونجا این است که تفاوت‌های
حق و حقوق
نه، هر چی که شما میگی مردانگی و زنانگی نه اساس بیولوژیک، دومی دارم میگم، میگه این کار مردان است، این کار زنان است، این فرهنگ مردان است، این لباس مردان است، این رنگ مردان، اینها هر چی شما میگی مردانه زنانه که به بیولوژی برگرد نگرده، بیولوژی یعنی اندام‌ها، غیر از این هر چی که رخ بده ایشون میگه کلمه جندر رو میذاره که تو فارسی این به جنس، این به جنسیت ترجمه شده. و من این از فمینیست ها تو فضای فمینیستی هم به شدت روی سوار شدن که آقا جون مرد و زن هیچ فرقی با هم نمی کنن غیر از فرق بیولوژیک که مهم نیست، تو عرصه اجتماعی هر کاری که مردا میتونن بکنن زنا میتونن بکنن، هر علاقه ای مردا دارن زنا هم میتونن داشته باشن، همه اینا علاقه ها، کارها، نمیدونم شناخت ها، هر چی که شما میبینید مردانه زنانه میکنید کاملا تحت تاثیر فرهنگه، همش برساختیه. یعنی یک کتابی از رشد جنسیت اینجا فکر کنم آتش دادم سال مثلا 70 خورده ایران ترجمه اینا سریع همین حرف میاد تو ایران اول دیدگاه میاد تو ایران دیدگاهش اینه که اصلا میدونی شما دختر و پسر و دختر و پسر بار میارید از بچگی به پسر عروسک بده به دختر تفنگ بده به اون آبی بده به این صورتی بده بزرگ بشه این میشه این ادعای این هاست این ادعا به شدت تاثیرگذار بوده تو چی تاثیرگذار بوده من اینا گفتم بتونی مقدمه بحث همجنسگرایی بود نوشتم گفتم بتونی 4 تا مقاله مقدمه اون بود ببینید وقتی این توی فضای جنسیت الان خانم علاسان جلسه چند وقت پیش بودیم ایشون گفتش که ما تو این کنفرانس های جهانی که میریم و اینها وقتی به لحاظ حقوق بشر و اینا میخوان ما رو زیر سوال برن که اگه 10 تا اشکال به ما بکنن 7 تاش فقط بحث جنسیه که شما چرا تنوع ال جی بی تی آر به رسمیت نمیشناسید
جنسیت
بله بحث جنسیت یعنی شما چرا تنوع جنسیتی رو به رسمیت نمیشناسید چرا اقلیت جنسی گفت 7 تاش اینه این فشار شهید ایشون میگفت به نظر من حرف درستی من تعبیرش این بود من نمیدونستم اینو ایشون گفت تجارت مبتنی بر ما که میگیم سکس فقط زن و مرد به سراغمون ذهنمون سکس امروزه دیگه نه فقط زن و مرد نیست دیگه همجنسگرا و تراجنسی ها همه این مسائل امتداد سکسه میگفت تجارت این تو جهان از تجارت اسلحه قبلا میگفت تجارت نفت بعد گفتن تجارت اسلحه پرسودترین تجارت جهانه ایشون میگفت فکر کنم 2 برابر تجارت چیز گردش مالی داره و میگفت این الان به شدت هم این که سرمایه‌گذار و سرمایه‌داری پشت سر این وایساده داره تولید علمی میکنه دانشگاه ها رو رقم میزنه اینو من تو مقاله هم درآوردم مقاله اختلال یا همجنسگرایی اختلال یا امر طبیعی یه مقاله دارم اونجا درآوردم که اصلا چجوری اینو از کتاب روانشناسی از اختلال بودن درآوردنش کاملا اقدام سیاسیه کتاب روانشناسی مرجع جهانی که تو آمریکاست DSM این درآوردنش از فضای اختلالا کاملا به نحو سیاسی رخ داد تو تاریخ یعنی اصلا بحث علمی نشده مخالفین این حرف چندین بار شکایت کردن که این اختلاله من همه این آدرس رو درآوردم ارجاع دادن نظر اینا رو به گروه ال جی بی تی که شما بررسی کنید حق دارن یا حق ندارن آی نیکولاسی که نشه میگه مثل این که شما از پلیس شکایت کنی و شکایت شما رو قوه قضاییه تحویل پلیس بده بگه شما نظر بده این شکایتش وارده یا نه که ما از اینا شکایت داریم خب مسئله چیه ببینید 11 جنس گفتم براتون دو تا مقاله اون این که گفتم گفتن همجنسگرایی اختلال یا امر طبیعی شو کردم همجنسگرایی تو سایت من بده دو تا مقالهش میاد اون یکی گناه لواط یا حق همجنسگرایی ببینید مسئله این تنوع جنسیتی چیه الان گفتم مثلا ما تو مقاله که من می‌نوشتم اون زمان 11 تا جنسیت در اومده بود الان نمیدونم چند تا شده یک همجنس ما که دیگر جنس
خواهیم
ما دیگر جنس خواهیم میدونی دیگه ماها یعنی همه مردهایی که میگن ما مردیم و همه زنهای عالم که میگن زنیم یه طبقاً که دیگر جنس خواهند بقیه همجنسگرا تراجنسی مردی که میگه من زنم یا زنی که میگه من مردم بعد دیگه دو جنس خواه طرف همین همون خدا بده برکت ایکس ها که میگه هنوز تعین جنسیتی پیدا نکرده من هنوز تصمیم نگرفتم کدوم جنسم فعلا دارم کارا میکنم و همینجور میگردم تا ببینم چی ام آره اینا همینجور داره حالا من یادم نیست 11 تاش چیه ولی قبلا موقع در آوردم 11 تا اون موقع در آوردن جنسیت مسئله چیه نکته من مسئله چیه این است که دقت کنید تفاوت های جنسیتی تبدیل شد به جندر و جندر اساساً امر اجتماعی امر فرهنگی قلمداد شد فرهنگی یعنی بی‌ضابطه
جنسیتی
یعنی زن و مرد بودن تفاوتی که تو زن و مرد بودن است اینا همشون گفتن جندر دیگه سکس که نیست اینها وقتی این کلمه مبنای این جریان عظیم شد که شما میگه اساساً هر تفاوتی هست چیه استدلال چیه تعدادی از تفاوت‌های جنسیتی واقعا تحت تاثیر فرهنگه ببینید شروع من تاریخش رو بگم خیلی مهمه یه کسی این تو نقد همجنسگرایی این اطلاعات که میگم به علاوه این فضا میبینید همجنسگرایی تو ایران داره گسترش پیدا میکنه در جریان باشید تو فضای دبیرستان و اینا خیلی شدید شده، یعنی شدید شده البته بدونید وقتی میگیم شدید شده تو اروپاش اون موقع که من کار میکردم الان میگن بیشتر شد، اون موقع که من کار میکردم که بالای 70-80% قانون همجنسگرایی رو در فاصله 2000 تا 2010 همه کشور اروپایی امضا کردن، آمریکا 2012 است اگه اشتباه نکنم، همه جا با آمار بالای 70% قانون تصویب شد. همون موقع تو تمام این کشورها تعداد همجنسگراها بالاترینش 2% بود، تا 2% 1.5 1/7 1/9 اینا متفاوته. بعد تازه این 2% چیه؟ الان از اون شد من
یه جمله رو بگم بریم.
تازه این یوغرس اسپرینجگ، من گفتم این متفاوت عربی میگه طلاق ساکن محاله، این سه تا ساکن پشت سر هم تو اسمشه اسپرینجگ. ها چرا همینه اسپرینجگ؟ حالا شما اصلا انگلیسی رو بزنید تلفظ هستش میذارید. حالا این آقا یه مقاله داره، من تو چیز کردم مناقشه در باب همجنسگرایی توی سایت من هستش، اونجا یه نکته بسیار مهمی میگه. میگه ببینید ما سه تا چیز داریم: رفتار همجنسگرایانه، گرایش همجنسگرایانه، هویت همجنسگرایانه. رفتار همجنسگرایانه هم لغات یا مصاحبه میشه رفتارش، فعلش. گرایش یه عده‌ای هستن، این اختلالیه و وجود داره، مدعی قابل خبر نداره، وجود داره، یعنی از اول فقط به جنس موافق میل داره، اصلا از جنس مخالف خوشش نمیاد. چه توی فضای احادیث هم ما داریم اینو، چون الان خیلی زیاده اینه که نه همه اینه، نه واقعا یه درصد این هست. هویت یعنی که من همجنسگرا هستم، طرف ممکنه گرایش داشته باشه نگه من، بگه من مریضم باید برم معالجه بشم، و یا سبوش هویت، این هویتی که مرتب دارن چیز میکنن. آقای اسپینج نکته خیلی مهم میگه، میگه اینا هر وقت میگه چرا همجنسگرایی مجازه، میگن یه گرایش توی عده آدم ها واقعا وجود داره، که اینا همشون میگن اختلاله، گرایش واقعی نیست. میگیم حالا چه تعداد این گرایش دارن؟ آمار که میگن 3000 رو هم یک کاسه میکنن. این نکته خیلی مهمه به لحاظ فهم آماری. هر وقت اینا آمار میدم مثلا 2% که من گفتم، 2% کسانی هستند که عمل انجام میدن، ابراز هویت میکنن یا گرایش دارن. گرایش داراش خیلی خیلی درصد پایینه و هیچ جا این درصد رو لو نمیدن، یعنی هیچ جا تو تحقیقات در حد که من اون موقع گشتم تازه یا نگشتم هیچ جا نمیدن اینو بازش کنن کسایی که گرایش دارن و بر اساس فسای پزشکی در بیارن، نه گرایش از خودش سوال کنن. سوال که میکنن قانون هویت، یعنی پرسشنامه هویت. این اون وقت بلاز تحلیلی خیلی مهم میشه. این گرایشه دعوا سر این است یه اختلال یا امر طبیعی. تو اون DSM سال 1980 خورده ای اگه یا 90 که تو کتاب میگم کتاب مقدس روانشناسی، این تا اون موقع اختلال بود، اون موقع با یه دعوای سیاسی از اون کتاب حذفش کردن، یعنی گفتن امر طبیعیه. یه آقای به اسم نیکولاسی کتابی داره به اسم فهم همجنسگرایی، درمانگر همجنسگرایی، این رئیس انجمن درمان همجنسگرایی، این 2018 که مردش جشن گرفتن همجنسگراها به خاطر اینکه میگفت این کارش اختلاله و بیاید من معالجتون میکنم، بالای 800 نفرم ظاهرا معالجه کرده. این میخوام یعنی دعوای سنگینیه، منتها نکتهش اینه از اینجا شروع شد یک گرایش طبیعی. ببین دوباره ریشه همین میره تو طبیعت، گرایش طبیعی است توی عده‌ای. بعد از یک گرایش طبیعی مثلا انسان جنسیت نداره، که جنسیت یه امر هویتی محضه توی این فضا، جندر اومد به اینا کمک کرد. جنسیت رو خودت باید انتخاب کنی، چه جنسیتی این فهرست جلوی شما هر کدوم درست خواست انتخاب کن. برای همین من همون موقع داره بودم که توی آمریکا در سنین الان یادم رفت، حالا تو مقاله فکر کنم نوشتم بین 16 تا 18 سال، تو ذهنم الان بین 16 تا 18 سال حدود 40% نوجوانا تغییر جنسیت داره، تغییر جنسیت به معنا نه تغییر جنسیت فیزیکی، یعنی هویت جنسی رو عوض کردن، گفتن ما تا حالا این بودیم از امروز این یکی هستیم. که همه اینا محملش چیه؟ محملش اینه که تفاوت‌های جنسیتی صرفا جندره. خب ببخشید دیگه از اون شد دوباره نماز رو بخونیم دوستانی که هستن. بله
هستن.
بله دیگه گفتن دو سه نفر میان، من گفتم حالا ادامه میدیم بقیه دوستان فایل سرخ
بعد از